بسیار ضروریه. اینجا با تمرین شماها به شیوه مطلوب خودتون خواهید رسید. توقع نیست که انسان با یک بار دو بار به طور مسلط بتونه یک بودجه ریزی مناسبی رو تو فرصت‌های خودش داشته باشه، یه توزیع مناسبی رو داشته باشه. این باید تمرین بشه و از این مسئله شما هیچ نگران نباشید. الان یه توزیع انجام میدیم، بعد میبینیم که این خوب جواب نداد، بلافاصله باید تصحیحش کنیم، تکمیلش کنیم و همچنان ادامه بدیم. این توزیع معمولاً روزانه، هفتگی و ماهانه است. بیشتر از ماهانه هم میتونه باشه، بله. مثلا یه نگاهی به سال، مثلا انسان اول سال تحصیلی تا آخرش رو مد نظر قرار میده، بعد بر اون اساس برنامه ریزی میکنه. ولی معمولاً برنامه ریزی های طولانی مدت عملی نیست، به دلایل مختلفی که حالا نمیخوام عرض کنم. باید اون رو اجمالاً مد نظر داشته باشیم، مثلا سال رو در نظر بگیریم، این فصل رو مورد توجه قرار بدیم، بعد تو برنامه‌مون لحاظ کنیم. البته تو برنامه‌ریزی‌های درسی معمولاً همونی که مدرسه‌ها مقطع قرار میدن، حالا یه وقت مثلا فرض بفهمید که 3 ماهه، یه وقت 4 ماه و نیمه، یه ترم مثلا تحصیلیه، گاهی بیشتر یا کمتره، اونها معمولاً مورد نظر قرار میگیره. ولی تو برنامه‌های جاری زندگیتون شما بهترین راه برنامه‌ریزی‌های ماهانه است، که ماه به ماه شما برنامه‌ریزی داشته باشید. خب طبعا وقتی میگیم ماهانه یعنی هفته‌ها توی ماه لحاظ شده و روزها توی هفته مورد نظر قرار گرفته. جدولی که برای خودتون طراحی میکنید یه جدول ماهانه است.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت.
اینجا شروعی برای دوستی،
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوونمون رو دیدم که یه فهرست بلند بالا تهیه کرده بود. پرسیدم این دیگه چیه؟ گفت یه برنامه ریزی برای زندگیمه. وقتی فهرستش رو نگاه کردم با تعجب دیدم همه ی برنامه هاش پشت سر هم دیگه است. حتی یه جای خالی هم نداره. گفتم به نظر تو توی این برنامه یه استراحت کوچیک نیاز نداری؟ گفت عقب میمونم. گفتم ولی با این برنامه به هیچ جا نمیرسی. گفت ای بابا، یه بار میگی برنامه ریزی کن، یه بار میگی به جایی نمیرسی. گفتم با این برنامه به جایی نمیرسی، تازه آشفته ترم میشی. گفت من که از حرفات سر در نمیارم. جواب دادم گوش کن ببین آقای هاجر اکبری چی میگه.
پیشنهادی که اینجا دارم خدمتتون این هست که برنامه‌تون رو خیلی کیپ و غیر واقعی نبندید. بعضی وقتا ما برنامه رو غیر واقعی میبندیم، یعنی به قدری اینا رو در کنار هم و دقیقه ها رو به هم نزدیک میکنیم و چفت میکنیم که تو عمل نمیتونیم بهش به شایستگی عمل کنیم، خودش موجب بی‌نظمی تو کارهای ما خواهد شد. مثلا فلان ساعت تا مثلا ساعت 8 تا 9 ریاضی میخونیم، 9 تا 10 مثلا فارسی میخونیم، 10 تا 11 مثلا چه. خب شما اینجور کیپ بستی، خب این غیر واقعیه. این وسط لابد باید ما یه انعطافی داشته باشیم، مثلا 10 دقیقه یه تنفسی، یه آب خوردنی، تحرکی، یه ورزشی، یه کاری که به اصطلاح کمک میکنه به اجرای درست برنامه، این رو واقع بینانه هم میکنه. خب این نکته خیلی مهمیه که باید دیده بشه. و همونجور که تو اصل جامعیت شما بهش توجه فرمودید، تو متن برنامه هاتون حتما باید نیازهای مختلف مورد توجه قرار بگیره، از جمله نیازهای جسمی و روانی. مثلا شما باید پیشبینی خستگی خودتون رو داشته باشید، پیشبینی مثلا گرسنگی و تشنگی و اینا رو باید تو متن برنامه لحاظ کرده باشید تا برنامه قابل عمل بشه. ولی اگر ما برنامه رو غیر واقعی ببندیم، از مرز اعتدال نسبت به کل برنامه خارج بشیم، حالا که افتادیم تو خط برنامه ریزی، شروع کنیم برنامه‌های سنگین برای خودمون ببندیم، خود این نتیجهش بی‌نظمی خواهد شد. اول نمیتونیم عمل کنیم. وقتی عمل نتونستیم بکنیم، میگن سنگ بزرگ علامت نزدنه، میفته رو پای پامون هم داغون میکنه. خب این خود سنگین گرفتن برنامه باعث میشه که ما نمیتونیم عمل کنیم. وقتی نتونستیم عمل کنیم، اینجا شیطان ناامیدی رو در ما میدمه و ما رو دل سرد میکنه از اصل برنامه‌ریزی. این وقتی تکرار هم شد بعدن به ما میگه که اصلا تو نظم بهت نیامده، خیالت رو راحت میکنه. میگه اصلا منو چه به نظم، نمیشه آقا، هرچی ما سعی میکنیم برنامه‌ریزی نمیتونیم عمل کنیم. خب شما بیاید ببینید اشکال کار تو برنامه‌ریزی کجاست، اشکال رو برطرف کنید، نه اینکه صورت مسئله رو پاک کنید. اگه خوب برنامه‌ریزی کنیم امکان اجراش به شایستگی فراهم میشه. پس این تا اینجا شد خود برنامه ریزی. سبحان الله حمدا لله ولا
اله الا الله. برنامه کلیدهای خوشبختی رو میشنوید، برنامه برای شما جوانهای با طراوت و با نشاط و سرسرسرس. ولا اله
مدیریت وقت و زمان یعنی چی؟
بهترین استفاده از کمترین زمان آدم ببره یا مدیریت وقت و زمان انجام داده؟
یعنی این که ما وقتمونو طوری تنظیم کنیم که بتونیم به همه کارامون برسیم.
استفاده بینه کردن از زمانی که آدم بیداره و داره مشغول کارهایی که میخواد انجام بده، کاراشو درست انجام بده.
بهترین استفاده از کمترین زمان آدم ببره یا مدیریت وقت و زمان انجام داده؟
چقدر از یک برنامه ریزی درست و دقیق توی زندگیتون بهره میبرید؟
کم
تقریبا در حد خوب، یعنی نمیگم عالی ولی حد خوب بره.
بستگی داره به هدف، چه هدفی باشه. اگر هدفهای بزرگی برای زندگی خودم باشه چرا، حتما براشون برنامه ریزی دارم. و ولی بعضی وقتا بعضی کارو هم پیش میاد که به طور غیر متوقعه هستش و اگر هم زمان طوری باشه که امکان برنامه ریزی نباشه، باز سعی کنیم یک جوری تو اون فرصت کوتاه اون کارو به نحو خوبی انجام بدیم.
برنامه ریزی دقیق و منظم چه کمکی کرده به شما در انجام دقیق برنامه هاتون؟
برنامه ریزی منظم که داشتم هم کارام راحت تر انجام دادم، استرسم کمتر بوده، برنامه هم کامل انجام شده. ولی وقتی بدون برنامه ریزی بوده نه، کار انجام شده ولی خب استرسش بوده، استرابش بوده، حالا یا کامل انجام شده یا نشده.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوانمون حسابی رفته بود توی فکر. گفتم چی شده؟ چرا اینقدر توی فکر رفتی؟ گفت همین امروز خواستم یه برنامه‌ای که برای خودم تنظیم کرده بودم و بهش عمل کنم که یه اتفاقی پیش اومد و برنامه‌ام به هم خورد. گفتم این که مهم نیست. با تعجب گفت یعنی چی که مهم نیست؟ گفتم یه برنامه ریز خوب اونه که لحظه‌های بحرانی رو مد نظر داشته باشه. حتی گاهی وقتا اتفاقایی پیش میاد که باعث اتلاف وقت میشن. اما باید بدونیم که توی اون لحظه‌ها باید چیکار کنیم. اتفاقاً میتونی حرفای استاد حاج علی اکبری رو بشنوی و در این زمینه بهتر راهنمایی بشی.
اما بعض از قضایا هستند که اینها باعث اتلاف وقت و عمر ما میشن، آفت به حساب میاد. نمیتونیم ما بدون توجه به آفتها یه برنامه خوبی داشته باشیم. یعنی بخوایم یه برنامه پویای با نشاط حسابی و مفید داشته باشیم، لازمش اینه که به آسیب‌ها هم یه نیم نگاهی داشته باشیم تا بتونیم اونها رو پیشگیری کنیم. اگر صرفاً برنامه بریزیم بدون توجه به این عوامل خطرناکی که این گوشه و کنار وجود داره، نتیجه این خواهد شد که کل برنامه ما میره رو هوا یا بخشیش آسیب می‌بینه، مبتلا به این آفت‌ها میشه. شناختن این آفت‌ها باعث پیشگیری از اونها میشه و همیشه پیشگیری بهتر از معالجه است. من چند نکته رو که مهمتره فهرست میکنم برای شما. مسئله اول غفلت از ارزش زمانه. این چیزیست که دوستان عزیز من الان تو فرهنگ ما تبدیل شده به متاسفانه یک روش، یک رویه که ما برای هر چیزی بیشتر از وقت قیمت قائلیم. اصلا تو زندگی ما و فرهنگ عمومی ما به عنوان یک بیماری بسیار بزرگ و خطرناک الان وجود داره. یه مختصری مثلا پول این طرف اون طرف بشه اوضاعمون به هم میریزه، کلی پیشبینی ها و پیگیری ها و امثال اینها رو خواهد داشت. اما فرصت های ما ساعت ساعت، روز روز این طرف اون طرف میشه، احساسی پیدا نمی کنیم. این غفلت از ارزش زمان، اینکه چقدر قیمتیه، خطر بسیار بزرگیه تو برنامه ریزی ها. یعنی باعث میشه که برنامه های ما بعد از یه مدتی که برنامه‌ریزی کردیم، اگه حالت غفلت برای ما پیش بیاد، انگیزه کافی برای عمل به برنامه‌ها رو از دست خواهیم داد، سست میشیم، تو محاسبه‌ها خیلی دست کم میگیریم و رویه برنامه داشتن و نظم داشتن تو زندگی ما از بین میره. مسئله بعدی که میتونه آسیب تلقی بشه، یه حالتیه که معمولا ماها بهش میگیم بی‌حوصلگی. در روایات ما دو عامل در کنار هم مطرح میشن، یکی وجره، یکی کسالته، یا گاهی وجر کسل، این دوتا توی روایات ما آمده در کنار هم به عنوان عواملی که خوشبختی ما رو در معرض خطر قرار میده. من دیدم در درس رهبر عظیم الشأن انقلاب اینا رو اینجوری ترجمه کردن، ترجمه خیلی قشنگ و دقیق بود. فرمودن اولی به معنای بی‌حوصلگی است، دومی به معنای تنبلی است. تنبلی با بی‌حوصلگی متفاوتن. یه آدم خسته است، بی‌حال، وارفته است، اینو بهش میگیم فلانی کسله، تنبله. واقعا برنامه ها رو از کیفیت میندازه و جریان زندگی ما رو با مخاطره مواجه میکنه. اما گاهی وقتا میگیم بی‌حوصله. حوصله این کار رو ندارم. الان حوصله مطالعه رو ندارم. یه حالت روانیه، یه احساس کلافگی، بی‌رغبتی، که حالا هر کدوم اینها باید تحلیل بشه، ریشه‌یابی بشه. اگر گاهی وقتا پیش میاد قابل اغمازه. گاهی میشه آدم نمیدونه به چه دلیلی الان حوصله نداشته برای انجام مثلا فلان کار. مثلا من پیشبینی کردم این ساعت ریاضی بخونم، حالا نشستم سر ریاضی میبینم مثلا حوصله‌شو ندارم. حالا اتفاقا اینجوری پیش اومده، این اصل انعطاف به شما میگه حالا مثلا جاشو عوض کن با یه درس دیگه مثلا، که میبینی حوصله‌شو داری. ببینیم چی حوصله چیو داریم. مثلا حوصله شعر خوندن و ادبیات فارسی خب یه ابتهاجی داره، اونو الان حوصله‌شو دارم. حوصله کار با رایانه رو مثلا دارم، خب برم سراغ اون کاری که حوصله‌شو دارم، بعد جایگزین برنامه ها رو با هم جاشون عوض میکنیم. گاهی اینجوریه، اما گاهی وقتا این حالت غلبه میکنه، این حالت بی‌حوصلگی یا اون حالت تنبلی و کسالت غلبه میکنه. این دیگه بیماریه، اینو نمیشه ازش به آسونی صرف نظر، این حتما باید ریشه یابی بشه. گاهی وقتا ریشش ریشه روانیه، گاهی وقتا ریشه بی‌حوصلگی یا تنبلی ریشه فیزیولوژیکه، مربوط میشه به بیماری که در جسم ما هست. مثلا فلان ویتامین کمه، نرسیده، خب مثلا اینجوری خودشو نشون داده، به عنوان مثال. اینا نیاز داره به ریشه یابی. اون مقداری که برای خودتون میسره، اون مقداری که میسر نیست، مراجعه به یک مربی حاذق میتونه مشکل شما رو انشالله برطرف بکنه.
ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد، ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازد، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد، صد نرگس تر سازد.
جوان، لحظه های زندگی و لحظه های جوانی خیلی زود میگذره. اگه میخوای خوشبخت باشی، اگه میخوای طعم شیرین زندگی رو حس کنی، قدر لحظه های عمر و جوانی تو بدون. خدا نگه، خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین در صفای دل است. به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا، که همچو ساقه شب و روز در قفای دل است. صفای دل.
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک. خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
الله تعالى
وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين.
هم راجع به ابزار و مرکب هایی که تا این حد از سلوک راه میبره اشاره داشته باشه. اون چی که سلوک‌های گوناگون رو از جهنم نجات میده، که میگه ما سلککم فی سقر، چه چیز شما رو در عذاب حق سالک قرار داد. قالوا لم نکن من المسلین ولم نکن نطعم المسکین. اون چی که سلوک رو و حرکت وجودی انسان رو تضمین میکنه و به فوز میرسونه، اون چی که فوزتو و رسیدن و دستیابی رو تأمین میکنه، اون چی که به این فوز میرسونه، باید یه ابزار و ادوات دیگه ای باشه. خلوت، تمرکز و ریاضت با انواع و اقسامی که داره، حال از شرعی و غیر شرعیش، میتونه در انسان منشأ خیلی از معارف بشه، منشأ خیلی از قدرت ها و امکانات بشه، منشأ خیلی از دریافت ها باشه. به تجربه این رو دیدیم، این چیزی نیست که بشه انکارش کرد. با نهله های گوناگون گفتم، چه عرفان سرخپوستی، چه عرفان بودایی، چه عرفان مشرق زمین و چه عرفان مغرب زمین، به این همه دست یافت. این چیزی نیستش که در اختصاص یک دسته باشه، نه. هر کس که خلوتی داشت و در خلوتش تمرکزی داشت، یاد قوانین این تمرکز از یوگا و قسمت های مختلف گرفته تا اون چی که تو شکلهای مختلف عرفان سرخ پوستی به اصطلاح تو مجموعه اینها دنبال میشه، تمرکز و خلوت و یک کارها و ریاضتهایی هم هست. این مجموعه ما رو به یه قدرتهایی، به یه امکاناتی میرسونه، بحثی در این نیست. ولی اگر کسی بناب داشته باشه که از قدرتها و علومش حرکت بیشتری رو دنبال کنه و به اون حقیقت عبودیت برسه، اون سه هدفی که بهش اشاره کردم تو سلوک، که عبودیت بود، لهف الی وجود الله بود و رضا به قضاء الله بود یا به قدر الله بود، اون اهداف یه مرکب‌های دیگه، وسائل دیگه. و ما می‌بینیم اولیاء سالک حق از علی در محراب که فریاد فضل و رب الکعبه رو می‌کنند، از حسین که تو سرزمین گرم نینوا رزن به رضایک رو میگه، این عالی‌ترین اهداف رو اینها با وجودشون، با خونشون شهادت میدن. این درس رو میتونیم بگیریم و این اهداف رو اون طوری که باید میتونیم بفهمیم و میتونیم فوز رو بدون اینکه رجمی و تردی و ابعادی و تبعیدی درش باشه،
لااقل تصور کنیم. ما از یه عمری برخوردار بودیم که حالا هر کدوم مقدارش رو گذروندیم، به یک سلسش، به نصفش، یا به تمامی راهش رسیدیم. شاید فردا جنازه های ما رو دوش رفیقامون باشه. هیچ حسابی نیست. تو این جمله تأمل میکردم: الهی ان کان قدنا اجلی و لم یقربنی من که عملی، فقط جعلت الاعتراف الیک بذنبی و سائل الی. واقعا ما فاصله ای نیست تا من. سال پیش، ماه پیش، حتی شاید روز پیش، کسانی که نور چشم ما بودند در میان ما. ولی امروز گفتم یا رودوش های ما بودند یا زیر خاکند و زیر پای ما هست. یه تأملی بیشتری میخواد. مایی که عمری رو دادیم، به چی رسیدیم؟ ما سلک کن، چی ما رو سلوک داده و اون سلوک ما تو چه بادی؟ در وادی سقر سالک بود. تو چه عذابی، تو چه رنجی، تو چه هوسی، تو چه جلوهی، تو چه زینتی، تو چه فتنهی سلوک کردیم؟ با چه هدفهایی همراه بودیم؟ به فوز رسیدیم یا نه؟ و اگر فائز شدیم، از فوزمون خواستیم فرار کنیم یا نه؟ بخدون به خیلی چیزا دستیابی پیدا کرده، وقتی میرسه بر میگردیم. آدم به خیلی چیزا یه عمر دنبالش بودیم که فلان چیزو به دست بیاد. من خودم یادم نمیره، شاید مدت ها دعا میکردم به فلان مسئله دست بده. شاید بعد اینکه به اون رسیدم، ماها دعا میکردم که از من جدا بشه. میگیم فوزی نیست که انسان مبتهج بشه بهش، وصولی نیست که انسان رو سرشار کنه، راضی کنه. خب ما عمری رو گذروندیم، تا نصف راه، تا سلس راه، یا تمامی راه رو طی کردیم، لحظه ای بیشتر نمونده. گفتم باید جرعه آخر رو مستانه نوشید و لحظه آخر رو فرزانه بلند شده رفت و جوری حرکت کرد که این خاشاک دنیا به این دامنها ننشینه. دامن کشان بار آخر رو ببندیم و جرعه آخر رو بنوشیم و بریم. این تأمل سزاواره. آدم با خودش دقت کنه که ما سلک کن پی صغر، چی ما رو تو این عذاب ها انداخته؟ چی ما رو تو این عذاب ها انداخته؟ چی ما رو به رنج ها مبتلا کرد؟ ما با چه مرکب هایی همراه بودیم؟ به چه هدف هایی فکر میکردیم؟ به کجای راه رسیدیم؟ و اگر هم محروم شدیم، یا اگر به اون چی که خواستیم دست پیدا کردیم، فردا تبری پیدا نمیکنیم. یه تأمل دیگه بود تو ذهنم که ارحم فی الدنیا قربتی و عند الموت کربتی. رنج های هنگام مرگ ما از اینجا شروع شده که اون چه رو که ما دنبالش بودیم یا به دست نیاوردیم، یا اون چه رو که به دست آوردیم در فکر بودیم ازش جدا کنیم خودمون، و این هر دو ممکن نبوده. این کربت ما و این کرب سنگین ما و این رنج عظیم ما بوده که یا به دنبال چیزهایی بودیم که به دست نیاوردیم و مرگ رو به ما تفهیم کرد. خط آخر رو وقتی دیدیم متوجه شدیم، و یا اون چه که به دست آورده بودیم از مال و ثروت و امکانات و قدرت ها و چه ها و چه ها و اون مجموعه ذنوبی که جز ذنوب ما سرمایه های ما نیستن، حالا میخوایم ازش جدا بشیم. مگر جدا میشیم؟ که از بزرگان میگفت این نفر از اهل دنیا ثروتمندی بودیم، در همسایگی ما یه موقع دم آمد و من رو برد تو باربندش، گوسند های زیادی بود، همه افتاده بودن شل و شول، یک وضعیتی، شکم ها باد کرده، پاها تو هوا، در دهان ها بیرون، در حال مرگ و کف و خون و خیلی صحنه بدی. به من گفتش ما زکاتو ندادیم، این بلا سر من اومده. بعد به من گفتش که میخوام این مرتبه که سر سالم میشه تو رو بیارم، هر چی حکم خداست خودت برداری بری دیگه، من اینجوری مبتلا نشم. گذشت، گفت فصل زکاتش شد و انبارهای گندمش پر شد. گفت به حدی گندم آوردن، شاید 20 روز گندم می آوردن. و بعد مدتی، بعد از 2-3 ماه که از فصل گندم درو گذشت، یک روز من رو آورد و گفتش که میخوام یه مقدار دستگردون کنم. بعد میگفت یه مقدار پول، میگفت من نمیدونستم چقدر کرده بود، تو کیسه بند بزرگ بود، بسته بود شدیدن به دستش، مثل به گردنش هم آویزونش کرده بود. و بعد یه مقدار گندم هم بود، گفت اینم زکات گندممه، اینو بده، میخوام بدم به فقیری از بستگانم. گفت فقیر بستگانش هم دامادش بود که پسری که از ثروتمندای بزرگ قوم بود، میخواست اون گندمه رو بده به دامادش. یه میگفت مثلا یک گندم مثلا 30 من گندم، در حالی که مثلا تنها باید. گفت گذشت، گفت شد تا اون اواخر همون سال بود تو بستر افتاد و مرگش نزدیک شد. در هنگام مرگش ارزمینه، گفت از جا میجهید میپرید، گفت این سگو بیرون کنید، این سگو بیرون کنید، این سگو بیرون کنید، اینو بیرونش کنید. و دوباره بیهوش میشده. حرفم اینه، ما چیزهایی رو به خودمون بستیم، سگها بیرون از ما نیستن. هوسهای ما، بخلای ما، غرورای ما، به جد میگم خدا شاهد هر کدوممون یک جهنمی، شیاطینی در ما محبوس و مسجونه، در ما رها هستن. بحث یه سگ نیست، بحث یه سگ با وفاست. ما به هیچ کس رحم نکردیم، حتی به خودمون رحم نکردیم. بله، این کربت انگام مرگ ما کربت سنگینیه. حالا ممکن از اون فصلا و تیترا و عنوانای کلام چیزی دستگیر نشه، مهم نیست. اون چی که مهمه این نکته هستش که ما تو مقدار از عمرمون سلوکی داشتیم، دنبال چیزهایی بودیم. حالا یکی عنوانه، یکی باغه، یکی آبه، یکی پست، یکی مدرکه، یکی نمیدونم مرید، محراب، منبره. حالا هر کی دنبال چیزی هست، حالا هر کس بگرده تو دل خودش زود میتونه پیدا کنه مطلوب خودش. به خاطر اینا مایه گذاشتیم، هستی گذاشتیم، رنجها کشیدیم، سلوک داشتیم. ما سلککم فی سقر، اگر بخوایم ببینیم اون چی که سقر ماست تو زندگی ما، اگر ما معتقدیم که جزا این عمله، تجزون ما کنتم تعملون، پس سقری که ما فردا درش سالک میشیم همین زندگی و همین سیریه که امروز داریم. ما سلککم فی سقر، چی ما رو تو عذاب و رنج انداخته؟ چی ما رو یه باغ وحش بزرگی قرار داده، حیوانات درندهی توش جمع کرده؟ دل ما رو چی برهود کرده؟ دلی که عرش خدا بوده، دلی که باید محط حکم الله باشه، محط امر حق باشه. این دقت رو در خودمون داشته باشیم، اون چی که تو این مقدار از عمر ما گذشته و این مقدار از گذشته زندگی ما به دست آوردیم، سلوک کردیم، چه چیزی بوده؟ این سلوک چقدر رنج و عذاب و گرفتاری برای ما. اگر یک روز سلوک صادقی داشته باشیم و درست هم بخوایم سیر بکنیم، اون سلوک صحیحمون اگر اهداف مناسب و منظم خودش رو پیدا کنه، گفتم از حد اون معارف مسائلی که در عرفان نظری مطرح هست، حالا چه عرفان محی الدین، چه عرفان احمد غزالی، یا در حکمت نظری، یا در حکمت اشراق مطرحه، یا در مباحث اخلاق مطرحه، که این اهداف رو هر کدوم رو که در نظر داشته باشیم، گفتم مجموع این اهداف، اهدافی که به عبودیت نمیرسه، غایت عبودیته، ولی صرف شهود، صرف اشراق، صرف شدیدن صدای بال ملائکه، نه حتی زمزمه ملائکه رو تاگر بشنوید. قول حافظ میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، اگر حتی از نفس ملائکه به حالت ملال و خستگی برسی، تا این حد سالک باشی بدون این همه مراحل سلوک، همراه رجم، همراه تبعید، همراه ابعاد و تبعید حق میتونه باشه. کسانی رجیم نیستن، کسانی محکم میتونن هن بعد از اینکه آخرین ضربه رو به فرق مبارکشون زدن، فریاد فزت و رب الکعبه بگن، با تمامی وجودشون جازمانه فوز خودشون رو جشن بگیرن، که مرکب های دیگه در سلوک داشته باشن. گفتم خلوت، تمرکز و ریاضت کافی نیست. این حرف محکمیه که میزنم، حالا میشه بهش اشاره کرد. گفتم ریاضت ها کارهایی هست که ما انجام میدیم، و این کارهایی که ما انجام میدیم با اون ذوق ما همراهن، با عشق ما همراهن، با امیال نهفته و آشکار ما همراهن. درست نمیتونه اون نقطه های ضعف ما رو فشار بده، درست نمیتونه اون نقطه های وابستگی ما رو ببره. با ریاضت کار اصلاح نمیشه. وسیله سلوک هدایت هست، خدا که این فصل هدایت و بینات و فرقانه. شوک هست، بلا هست، تمهید هم هست. و رکن رکین تمامی مراحل سلوک بلا. محسو بالبلا، حتی تمهید با بلا تحقق پیدا میکنه. و بلا دو شکل داره. انما نبلوکم بالشر والخیر فتنتن. نکته تو این دو تا جمله هستش. نبلوکم بالشر، مصیبت ها بلا هن. و نفتنکم بالخیر فتنتن. و فتنه های دنیا و زینت های دنیا، فتنی که چشمای ما و دل های ما و تمامی وجود ما رو به دنبال خودش میکشه، گفتم کم نیست اون چه که باعث فتنه هایی که حتی سالک رو به دنبال خودش میکشه. سالکی که از همه چیز چشم بریده و چشم دوخته، این دنبال باز قدرت نهفته و رؤیت نهفته و درک نهفته‌ای هستش که این درک رو آخر وبالش خب